سلامت باشین. سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه. فاجعه گمرک اسلام قلعه. هیئت وزارت داخله افغانستان مشغول بررسی است. نرخ نفت و گاز امروز خیلی در کابل افزایش یافت. معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت. و وزیر خارجه آمریکا خانه تحقیق در مورد حمله ای شد که در نتیجه آن یک قراردادی آمریکایی در عراق کشته شد. ششونیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز می شود. حکومت افغانستان معاش کارمندان پایین رتبه ملکی را افزایش می دهد و سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا را داد. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز شود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور و پرسش رادیو آزادی که اولویت ناتو بیرون شدن کامل از افغانستان در ماه میست یا ماندن در این کشور، این گونه پاسخ داد.
اولویت ما این است که افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان بین المللی مبدل نشود. از روز نخست همین برای ما اولویت بوده، هنگامی که 20 سال پیش به افغانستان رفتیم.
در حال حاضر ناتو حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد. یک مقام وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان به جای تلاش برای بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان، از جنگ و ویرانی دست بکشند و وارد مذاکره صلح شوند. صدیق صدیقی، معین استراتژی و پالیسی های این وزارت، این را با اشاره به نامه طالبان امروز در حساب توییتر خود نوشت. در نامه سرگشاده طالبان به مردم ایالات متحده، ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان، از امریکایی ها خواسته که به موافقت نامه 29 ماه فوریه پابند بمانند. بیش از یک ماه است که مرحله دوم مذاکرات بین افغان ها متوقف شده. بر اساس توافق سال 2021 میان امریکا و طالبان، اگر طالبان به وعده هایشان از جمله مبارزه با حراس افغانی عمل کنند، نیروهای امریکایی افغانستان را تا ماه می سال 2021 ترک خواهند کرد. هیئت حقیقتیاب در مورد آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه می گوید با پیشرفت‌های خوب دست یافته. زلمه منگل، رئیس این هیئت، امروز به خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت افشای جزئیات پیشرفت‌ها بر روند تحقیقات آسیب می رساند.
اینا تاکید داشتن که اگر قرار باشه که ما این جزئیات رو حالا قبل از تکمیل شدن تحقیقاتشان ارائه بکنن، بیم از این وجود داره که افرادی که از حالا متهم به تجزیه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هستن پافرار بگذارن.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، اعلام کرده که معاش کارمندان پایین رتبه ملکی به شمول معلمان در سال مالی 1400 به گونه چشمگیر افزایش می‌یابد. آقای پاینده در توییت نوشته که برای تمویل آن معاش رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و اعضای کابینه و شمار دیگری از کارمندان دولت کم می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، متوسط معاش کارمندان پایین رتبه ملکی افغانستان تا 10,000 افغانی است. سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا را داد. این سازمان در ماه دسامبر پارسال مجوز استفاده از واکسین فایزر و بیو اینتیک را نیز داده بود. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز، تا کنون بیش از 109 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و دست کم 2 میلیون و 400 هزار تن دیگر جان باختند. نیروهای بلاروس خانه‌های دستکم 25 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را در منسک و دیگر شهرهای این کشور تلاشی کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا، یکی از رهبران مخالف سیاسی حکومت بلاروس، این اقدام را نکوهش کرده، زیرا به گفته‌اش هدف تلاشی خاموش ساختن صدای مستقل است. مقام‌های بلاروس گفتند عملیات امروز بخشی از تلاش برای تحقیق در مورد تمویل اعتراض‌ها از سوی سازمان‌هایی است که خود را مدافعان حقوق بشر معرفی می‌کنند. از زمانی که الکساندر لوکاشنکو در ماه آگوست پارسال مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری شد، بلاروس صحنه اعتراض‌های بی‌پیشینه بود. و سارنوالان خان جریمه 950 هزار روبلی معادل 13 هزار دلاری الکسی ناوالنی منتقد کرملین و مخالف سیاسی روسیه شدند. آنها در جریان محاکمه امروز ناوالنی در مسکو این خواست را مطرح کردند، اما متحدان او گفتند محاکمه انگیزه سیاسی دارد. مقام‌ها ناوالنی را متهم کردند که به یک سرباز جنگ جهانی دوم تهمت زده. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 0. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 4. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 3. و ننگرهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 8.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، فاجعه گمرک اسلام قلعه، هیئت وزارت داخل افغانستان مشغول بررسی است. ولی هرات میگوید
ما قصد بررسی نداشتیم، قصد از این را داشتیم که نجات بدیم، حتی حاضر نشد که ما را نجات بدیم. تمام دریورا از پیش ما فرار کرده، در شورا 80% وقت ما را نافرمانی های از اینا گرفت.
افزایش نرخ مواد نفتی و گاز در کابل پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه.
گاز کیلوی 50 روپیه بود، حال 75 روپیه شده. تاوان یک کیلو گاز ندار آدم.
با یک فعال مدنی هرات هم در همین مورد صحبت کرده ایم. معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت. سرپرست وزارت مالیه میگوید تخفیف برای مشتریان در یک سلمونی اگر در وقت انتظار کتاب بخوانند.
امی باعث شده که من یک چیزی مطالعه بکنم. امی دوستم که من اینجا مطالعه میکنم، باز یکان گپای جالب که یاد میگیره برام قدمم شریک میکنه.
وزیر خارجه امریکا خانه تحقیق در مورد حمله ای شد که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی در عراق کشته شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. هیئت اعزامی وزارت داخل افغانستان به ولایت هرات میگوید بررسی هایش در مورد آتش سوزی گمرک اسلام قلعه تا اکنون پایان نیافته است. زلمه منگل، رئیس تحقیقات جنایی این وزارت که در رأس هیئت به هرات رفته، میگوید پیشرفت های در مورد به دست آمده اما به زمان بیشتر نیاز است. از سوی هم یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، میگوید در آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه نزدیک به 1000 موتر و تانکر سوختند و صدها میلیون دلار به سکتور خصوصی زیان وارد شده است. جزئیات در این گزارش.
هرچند 4 روز از آتش سوزی بزرگ در گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران میگذرد، اما هیئت اعزامی و مسئولان محلی در هرات میگویند که تا کنون به تحقیقات نهایی دست نیافتند. زلمه منگل، رئیس هیئت اعزامی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای روشنایی بیشتر از چگونگی وقوع آتش سوزی در اسلام قلعه و تثبیت خسارات وارده از سوی آنان و مقام های محلی هرات ادامه دارد. به باور رانندگان و برخی از تاجران، نگهداری بیش از 10 روز و تجمع بیش از حد موترهای باربری و تانکرهای تیل و گاز در گمرک هرات از عوامل اصلی گسترش این آتش سوزی است. یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری هرات، میگوید آمارهای ابتدایی نشان میدهد که نزدیک به 1000 موتر در این رویداد سوخته و دستکم 200 میلیون دلار آمریکایی به سکتور خصوصی خسارت وارد شده.
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک به 100 تانکر ضرب شده و به اطراف پرد شده. اگر اینا رو روی هم تصور کنیم و محاسبه کنیم، شواهد و لاشه های موترها به 1000 اراده رسیده.
ولی هراد نیز این رویداد را فاجعه بار می خواند. میگوید که برخی از تاجران و راننده ها با استفاده از این آتش سوزی دست به چور و چپاول اموال مردم زدند. عبدالوحید قطالی ولی ایراد میگوید آنان اسناد و شواهد معتبری را در دست دارند و با ختم تحقیقات این افراد به نهادهای مسئول معرفی خواهند شد.
چرا مافیا امروز همکاری نمیکنن که موتر از اونها را ما ببرن به داخل گمرک؟ ما با کنار تاجر خود هستم، تاجر خود میشناسم، اما فیصدی بزرگی که کسایی که امروز آمده و ادعا میکنه کسایی است که در اونجا فسادی انجام داده و امروز حاضر نمیشه واسطه بیایه. ما قصد بررسی نداشتیم، قصد ازیر داشتیم که نجات بدیم، حتی حاضر نشد که ما او را نجات بدیم. تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شورا، حاضر نشد او را اسکورت بکنیم، حاضر نشد که او را از صاحب بکشیم، فقط به امید از اینکه یکی بار از او افشا نشه و یکی دوم که بتونه داخل قریه او را تخلیه کنه. 80% وقت ما را نافرمانی های از اینا گرفت.
با این حال مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از حکومت خواستار غرامت هستند. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات عدم توجه حکومت به زیرساخت های بنادر و فساد در گمرک اسلام قلعه را از عمده ترین دلایل این آتش سوزی بزرگ می داند. با آنکه تاکنون هیئت اعزامی وزارت داخله افغانستان و مسئولان ملی در هرات دلایل اصلی وقوع این رویداد را اعلام نکردند، اما والی هرات گفته است که انفجار یک اراده موتر گاز مایع در گمرک اسلام قلعه این آتش سوزی را گسترش داده است. اما معلوم شود که نتایج کار هیئت نیز به همین موضوع بسنده خواهد شد یا سرنخ‌های جدیدی از چگونگی وقوع این آتش سوزی را برملا می سازد.
فاجعه در گمرک اسلام قلعه، بررسی های هیئت تا اکنون پایان نیافته. به دنبال آتش سوزی در این گمرک بزرگ افغانستان، نرخ مواد سوخت و غذایی در کابل به گونه چشمگیر افزایش یافته. شمار از مردم در پایتخت میگویند که بهای 1 کیلو گاز مایع به 80 افغانی و 1 لیتر تیل به 50 افغانی رسیده است. در این حال فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید که کند شدن واردات در 15 روز اخیر باعث افزایش نرخ‌ها شده است. در این گزارش بیشتر بشنوید.
اعتصاب کاری صرافان و رانندگان موترهای باربری و آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات سبب افزایش بهای مواد سوخت و خوراکی در افغانستان به ویژه کابل شده است. شهریان کابل میگویند که با گذشت هر روز بهای مواد سوخت و خوراکی افزایش می‌یابد و این امر باعث نگرانی شده است. دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
اسم معمولین است که یکی از تاکسی دریورای شهر کابل تیل سابق بود 35 روپه، حالا شده 46 روپه. شاید دیگان بلند شده، نظر به اوضاعی که آدم میبیند شاید بلند شده. خواست ما دولت تیسته که باید به مردم سهولت بیارند.
همه گاز کیلوی 50 روپه بود، حالا 75 روپه شده. تاوان یک کیلو گاز ندارادم، حالا یک کیلو گاز در پرسی دیسی خلاص میشه.
فروشندگان مواد سوخت در کابل میگویند که به دلیل اعتصاب کاری موترهای باربری از چند روز به این سو مواد سوخت به کابل نمی رسد و به همین دلیل بهای آن افزایش یافته است. حبیب الله فروشنده مواد سوخت بر رادیو آزادی گفت:
حدود یک هفته قبل اتحادیه موترهای باربری بنابر بعضی از انتقادها و خواستهایشان از حکومت اعتصاب کاری کردند و متصل او آتش سوزی در ولایت هرات که صورت گرفت. بنابر همین دو دلیل در تمام افغانستان، در تمام ولایت، بالخصوص در شهر کابل، قیمت های گاز و تیل حدود 10 افغانی بیشتر شده و یا هم افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر خانجان یلکوزه معاون فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید از 15 روز به این سو حتی یک تانکر تیل یا گاز به افغانستان وارد نشده است. آقای یلکوزه هشدار داد که اگر حکومت به این مشکل توجه نکند وضعیت بدتر خواهد شد.
رانندگان و صرافان اعتصاب کردند، دولت خواستهایشان را قبول نمی کند. این مشکل باید حل شود. 15 روز است که هیچ کالایی وارد کشور نشده است. اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد هر چیز سقوط می کند و در کنار آن قیمتی هم به میان می آید.
این در حال است که از حدود 10 روز به این سو معترضان در شمال افغانستان در اعتراض به اختطاف یک کودک بندر یاقینه را بستند و اتحادیه عمومی صرافان هم در واکنش به مقرره جدید حکومت اعتصاب کاری کردند. همچنین اتحادیه موترهای باربری در اعتراض با آنچه که عکس غیر قانونی پول در شاهراها میخوانند اعتصاب کاری کردند. آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه وضعیت را بدتر کرد. در این آتش سوزی صدها تانکر دیر و گاز سوختند و بندر اسلام قلعه هم بر روی واردات مسدود شد. منابع حکومتی به ویژه مقام های وزارت صنعت و تجارت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
افزایش بهای نفت و گاز در بازارهای کابل تلاش کردیم در این مورد نظر تصدی نفت و گاز افغانستان را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های پی هم مسئولان این اداره پاسخ نگفتند. در چی مدت فاجعه اسلام قلعه جبران خواهد شد؟ آیا دولت تدابیر پیشگیرانه ای برای جلوگیری یا حداقل مبارزه با چنین رویدادها را در آینده خواهد داشت؟ در این مورد با بهناز جاهد، یکی از فعالان مدنی هرات، گفتگو کردم و او نخست از غفلت برخی مقام ها انتقاد کرد.
با وجود این همه کمک ها و هزینه هایی که به دولت افغانستان صورت میگیره، اما متاسفانه مدیریت درستی وجود نداره که یا پیشبینی درستی وجود نداره که اگر چنین حوادث اتفاق میفته ما چه گزینه هایی برای حل یا برای جلوگیری از این حوادث پیش باشه. متاسفانه ما پلان درست نداره، مدیریت درست در سطح حکومت ما وجود نداره که حوادث بتونن حداقل برای جلوگیری ازو یا برای مهار ازو ما، یعنی که بتونیم که حداقل ما همون چیزایی که در دست داریم یا امکاناتی که در دست داریم استفاده کنه، استفاده درست صورت نمیگیره از کمک هایی که برای ما صورت میگیره. با وجود این همه هزینه، این همه خود کمک هایی که و گزینه هایی که وجود داره به افغانستان برای دولت ما، اما متاسفانه فساد گسترده مثل سرطان ریشه دوانده و تمام قسمت افغانستان و مانع از این میشه که دولت بتونه یک پلانگذاری درستی داشته باشه یا حداقل بیایه بعضی حوادث طبیعی و غیر طبیعی در نظر بگیره در این مواقع از این کمک ها و از اینا و هزینه ها یا کمک های میلیارد دلاری که میای به افغانستان استفاده درست بکنن. متاسفانه هیچ پلانریزی وجود نداره، مدیریت درستی وجود نداره که عواقب از این میشه که همو ضرر مستقیم برمیگرده به مردم.
زیانهای ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه به باور شما در چی مدت جبران خواهد شد؟
متاسفانه با این بحران یا فاجعه اقتصادی که رخ داد، ضربه سنگینی به پیکر هزاران خانواده گذاشت و اقشار مختلفی که شامل تجار و سرمایه گذار و کارگر و موتروانا بود ضربه زد و حالا جبران خساره این خیلی سنگین هست. اما این که دولت چقدر تصمیم هست، مصمم هست برای که بتونه جبران خساره را بپردازه، این یک سوالی هست برای ما. و اگر دولت نخواهی تمایل ندیشه باشه یا ای که نخواهی این کار بکنه، دیگه انگیزه ای وجود نداره برای که ما دوباره چرخه اقتصادی خود برای بندازیم. اما چون دولت مقصر اصلی هست، وقتی که اونها نمیتونن خطرات احتمالی طبیعی و غیر طبیعی پیش بینی کنن یا ای که در نظر بگیرن و محصول میگیرن و اموال نزد خود روزها نگه میدارن و مسئول او اموال اونا هستن، یعنی که به طور اموال مربوط به دولت بشه تا زمانی که در دسترس اونها قرار داره، چون مقصر اصلی هستن و اجازه هم ندادن فساد گسترده باعث وجود این فاجعه اقتصادی شده، باید دولت در زودترین فرصت این خسارت بپردازه برای مردم، برای کسانی که ضربه شدید دیدن.
بانو جاهد، شما چی فکر میکنین که جلوگیری از چنین رویدادها بدون شک مشکل هست اما ناممکن نیست؟ باز هم چی باید شود تا چنین رویدادها اتفاق نیفته؟
دولت باید یک مدیریت خوبی داشته باشه و خطرات احتمالی که ممکنه به وقوع پیونده امکاناتی وجود داشته باشه، روش‌های داشته باشه، راه حل‌های در نظر داشته باشه، چندین راه حل گزینه‌ای داشته باشه که در چنین حوادثی که رخ میده یا حوادثی که طبیعی باشه جلوگیری از این اعمال بکنه. و در قدم دوم امیدوار از این هستم که عاملین این حادثه هم به پنجه قانون سپرده بشن و مجازات خود ببینن. حالا در نظر همه همه مردم واضح هست که گمرک چی رقم یا چه قسم مکانی هست و هر چقدر دورتر ما بتونیم که همو عاملین اصلی حادثه را شناسایی کنیم و پنجه قانون سپرده بشه و عدالت تطبیق بشه و در پهلوی از او جبران خساره به مردم پرداخته بشه، کسانی که زیان دیدن و قسمتی از مردم یا قسمتی از شهروندان ما دیگه تومه چنین حوادثی نشن و ضرورات زیادی ببینن.
بهناز جاهد یکی از فعالان مدنی هرات بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرپرست وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت. محمد خالد پاینده در توییت نوشته که برای تمویل آن معاش رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و اعضای کابینه و شمار دیگر از کارمندان دولت کاهش می‌یابد. در این حال ولسی جرگه از این اقدام وزارت مالیه استقبال کرده و خواهان اجرای این طرح شده است. گزارش در این مورد.
سرپرست وزارت مالیه از طرح تغییر معاشات کارمندان دولت به نفع کارمندان پایین رتبه خبر داده است. محمد خالد پاینده روز سه‌شنبه در توییت نوشته که معاش تعداد مشاوران فنی داخلی بررسی خواهد شد. به نوشته آقای پاینده، حکومت در نظر دارد که از معاش رئیس جمهور، معاونان او و اعضای کابینه بکاهد تا این روند تمویل شود. در همین حال ولسی جرگه با استقبال از این گام وزارت مالیه میگوید که هر گونه اقدام عملی در راستای افزایش معاش کارمندان دولتی را ستایش میکنند. زلمه نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه:
دیدگاه پارلمان و کمیسیون مالی و بودجه هم همین است که از معاشای گزاف مانند معاشای انتی یا معاش رئیس جمهور، معاونینش، کابینه، وکلا، وزرا، هر کس که باشد از اونا کاسته شد، به معاش معلمین، مامورین ملکی و نیروهای امنیتی ما که اضافه شد. ما طرفدار ازی هستیم، گپ نیکست آدم نیکست، ما ازی استقبال میکنیم بس در صورتی که این کار عملی شد.
با این حال یک عضو دیگر کمیسیون مالی ولسی جرگه میگوید که در نشستی که با مسئولان وزارت مالیه امروز سه‌شنبه داشتند، به توافق مطلوب درباره بودجه سال مالی 1400 نرسیدند. عبدالظاهر سالنگی میگوید:
وزارت مالیه گذاشت ما از قدم خیرشان استقبال میکنیم، ولی ما تا ساعت 2 بجره امروز با کمیسیون مالی و بودجه بودیم، با معاون مالی و رئیس بودجه بحث داشتیم. ما برای یک نتیجه‌ای که مثبت دست نیافتیم و بحث معکول شد به فردا. اگر اتونی که وزیر مالیه فرصت مساعد بسازه ما از استقبال بکنیم.
هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست. آیا مقدار پولی که از کاهش معاشات رئیس جمهوری و اعضای کابینه مشاوران فنی دولت کاسته می شود برای افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه کافی است؟ پاسخ این پرسش روشن نیست. طرح تازه وزارت مالیه پس از چند هفته جنجال میان مجلس و حکومت اعلام شده است. پیش از این ولسی جرگه دو بار طرح بودجه سال مالی 1400 را بر اساس 19 دلیل از جمله عدم تعادل معاشات کارمندان دولتی رد کرده است. طرح سوم بودجه روز پنجشنبه هفته گذشته به ولسی جرگه فرستاده شد. بانک طرح سوم آن نیز از سوی برخی نمایندگان با انتقاد روبرو شد، اما تا کنون سرنوشت آن روشن نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک سلمان در کابل با ایجاد کتابخانه کوچک در سلمانیش در برابر خواندن کتاب به مشتریانش تخفیف می دهد. از صدالا 350 جلد کتاب در سلمانیش در کوته سنگی جمع‌آوری کرده و مشتریانش را به کتابخانه تشویق می کند. او می گوید هدفش ترویج فرهنگ کتابخانه در جامعه است. بیشتر در این گزارش.
سلام علیکم.
اینجا تنها سلمانی و پیرایشگری نیست، بلکه محلی برای کتابخانه هم است. پیرایشگری که در کوته سنگی سلمانی خود را به کتابخانه کوچکی تبدیل کرده است. مشتریان تا رسیدن نوبت کتاب می‌خوانند. در این کتابخانه کوچک 350 جلد کتاب با عنوانهای مختلف گردآوری شده. شماری از کتابها را مشتریان آوردند و شمار دیگر را اسدالله مالک سلمانی خریده است. اسدالله 35 ساله زمانی که به دلیل فقر از کشور مهاجرت کرده بود مکتب را در کشور همسایه نیمه تمام رها کرد و با ایجاد این کتابخانه در پایتخت کشورش هم کار فرهنگی می کند و هم پول به دست می آورد. او کتابخانی را فرهنگ گمشده مردم می داند و برای تشویق مشتریانش در کتابخانی تخفیفی برای اصلاح موی نیز در نظر گرفته است. می گوید از مشتریانی که کتاب می خوانند مطالب زیادی می آموزد.
امی باعث شده که من یک چیزی مطالعه بکنم. امی دوستم که من اینجا مطالعه میکنم باز یکان گپای جالب که یاد می گیره برمم قدمم شریک میکنه مرا معلومات می ده.
مشتریان اسدالله نیز با اشتیاق بیشتری به دکانش میآیند. آنها این کار را ستایش میکنند و میگویند در شرایطی که خشونت و جنگ از مردم قربانی میگیرد، ترویج فرهنگ کتابخانی در اصلاح جامعه نقش اثرگذاری خواهد داشت. امین الله امینی یکی از این مشتریان:
فرهنگ کتابخانه یک فرهنگ بسیار عالی است که متاسفانه در کشور ما تنوز مروج نشده و تشکر میکنم از دوست ما کسی که سلمانی را ایجاد کرده که اینجا کتابخانه را بر ما و شما ایجاد کرده.
شماری از باشندگان کابل افزایش کتابخانه ها و دسترسی آسان به کتاب را بسیار مهم میپندارند تا مردم در زندگی اجتماعیشان بیشتر با کتاب مقابل شوند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
ساعت حالا 6:57 دقیقه به وقت افغانستان شد و گزارش اخیر در این مجله خبری ما که وزیر خارجه امریکا خانه تحقیق در مورد حمله راکتی شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی در عراق کشته شد، این راکت در یک منطقه کردستان برخورد کرد. مقام های نظامی تو اکنون نگفتند که این راکت از کدام سمت شلیک شده بود و مسئول آن کی بوده است. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمع عباس.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خواهان تحقیقات در مورد فیر راکت در عراق شده که در آن یک قراردادی ملکی امریکا کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. بلینکن در اعلامیه‌ای که شام دیروز نشر شد گفته است این حمله ایالات متحده امریکا را بسیار نگران ساخته و افزود که در این مورد با صدر اعظم حکومت محلی کردستان عراق مسرور بارزانی صحبت کرده و به او گفته است که امریکا در بخش تحقیقات و کشاندن عاملین این حمله به عدالت حاضر است همکاری کند. یک سخنگوی قوای ائتلاف تحت رهبری امریکا در عراق دیروز در اعلامیه‌ای که از طریق تویتر نشر شد کشته شدن یک قراردادی امریکایی را تایید کرده و گفته است 5 قراردادی دیگر ملکی زخمی شدند. بلینکن گفته است مقامات به خانواده قراردادی کشته شده تسلیت گفته و با خانواده های عراقی های بیگناهی که زخمی شدند اظهار همدردی کردند. وزارت خارجه حکومت محلی کردستان عراق در خبرنامه خود نوشته است این راکت از منطقه جنوبی اربیل که با سرحدات ولایت کرکوک نزدیک می باشد فیر شده و بر یک محل مسکونی در نزدیکی میدان هوایی اصابت کرده است. مقامات امریکایی قبل از این گفته بودند در حمله راکتی بر شهر اربیل مرکز ولایت نیمه مختار کردستان قرارگاه های ائتلاف نظامی جهانی هدف قرار گرفته بود. در اینجا بسیار نظامیان قوای ائتلاف مستقر می باشند. در چند ماه اخیر مسئولیت بعضی حملات بر نظامیان، قراردادی ها و تأسیسات نظامی امریکایی را در عراق گروه های به عهده گرفتند که به گفته مقامات عراقی با ایران ارتباط دارند. در آخرین حمله کشنده بر قوای ائتلاف در عراق که در ماه مارچ سال گذشته صورت گرفت، یک تبعه بریتانیایی و 2 آمریکایی کشته شدند.
ساعت نزدیک به هفته شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان هستیم که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی از شما اجازه میخواهیم. از حالا تا ساعت هفت صبح به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشر خواهد شد. ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار، شب خوش.